ساعت 8 صبح به وقت تهران 5:30 دقیقه بامداد به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک. تنها 30 دقیقه به پایان برنامه صبحانه با خبر امروز 27 شهریور ماه باقی مونده. به شما شنوندگانی که تازه به جمع ما پیوستید صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که همچنان روی همین طول موج با من رویا کریمی مجد و گزارش‌های جدید که حاصل کار شبانه روزی همکارانم در رادیو فردا است همراه باشید. مثل همیشه ابتدا با آخرین خبرها آغاز می‌کنیم همراه با شاهین بشیری.
با سلام دوباره، 68مین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با حضور نمایندگان 193 کشور روز سه‌شنبه در مقر این سازمان در نیویورک گشایش یافت. به گزارش آسوشیتد پرس این نشست با سخنان جان اش رئیس مجمع عمومی سازمان ملل و نماینده آنتیگوا باربودا آغاز شد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل نیز در سخنانی به همین مناسبت از جنگ داخلی سوریه به عنوان مهمترین بحران رو در روی مجمع عمومی سالانه این سازمان یاد کرد و به طور خلاصه به یافته‌ها و شواهد بازرسان شیمیایی سازمان ملل در سوریه پرداخت. نمایندگان آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه 5 عضو دائم شورای امنیت نتوانستند طی نشست روز سه‌شنبه در مورد تدوین پیشنویس قطعنامه‌ای راجع به سوریه به توافق برسند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پیشنویس قطعنامه‌ای که بر اساس طرح آمریکا و روسیه به مسئله نابودی تسلیحات شیمیایی سوریه ظرف یک سال آینده بپردازد، یک گام کلیدی به شمار می‌رود. دیپلمات‌ها روز سه‌شنبه گفتند فرانسه، بریتانیا و آمریکا خواستاران هستند که چنانچه سوریه طرح نابودی سلاح‌های شیمیایی خود را دنبال نکند، تدابیری جدی در مقابله با این کشور اتخاذ شود، ولی روسیه همچنان بر موضع خود مبنی بر مخالفت با هر گونه کاربرد زور پافشاری می‌کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواستار آزمودن فرصت در نشان دادن تمایل ایران به گشودن باب مذاکرات با غرب شد. به گزارش رویترز، آقای اوباما در مصاحبه با شبکه اسپانیایی زبان تلموندو با اشاره به اینکه نشانه‌هایی از تمایل حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به گفتگو با غرب دیده می‌شود، افزود در این صورت فرصتی برای دیپلماسی خواهد بود. وی همچنین گفت امیدوار است که ایرانی‌ها از این فرصت استفاده کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به نقل از یکی از مسئولان دبیرخانه جنبش غیرمتعهدها در ایران، این دفتر به دستور حسن روحانی تعطیل شده است. امیر حسین زمانی نیا به این خبرگزاری گفته است که رئیس جمهوری ایران دستور ارزیابی فعالیت‌های دبیرخانه جنبش غیرمتعهدها را داده بود تا روشن شود که ادامه کار آن ضرورت دارد یا نه، و اکنون تصمیم گرفته شده که این دبیرخانه تعطیل و مسئولیت آن به معاونت بین‌الملل وزارت خارجه واگذار شود. دادستانی نیویورک با مجرم شناختن بنیاد علوی دستور ضبط و فروش این ساختمان 36 طبقه را در منطقه منهتن این شهر داد. بنیاد علوی به اتهام نقض تحریم‌های ایران و همکاری مالی با دولت جمهوری اسلامی مجرم شناخته شده و دادگاه اعلام کرده است که به دعاوی شاکیان خصوصی برای دریافت غرامت علیه دولت ایران در ارتباط با تروریسم رسیدگی خواهد شد. دادستانی نیویورک بنیاد علوی را به ارسال غیر مستقیم درآمد حاصله از کرایه دفاتر موجود در این آسمان خراش به بانک ملی متهم کرده بود. و سخنگوی اخوان المسلمین مصر و 5 عضو دیگران بازداشت شدند. بنابر گزارش ها، جهاد حداد سخنگوی اخوان المسلمین هفته ها از ماموران امنیتی پنهان شده بود، اما همچنان در شبکه‌های اجتماعی فعال بود و مکررن در مصاحبه‌های تلویزیونی ظاهر می‌شد.
سپاسگزارم همکارم شاهین بشیری که از ساعت 7 بامداد همراه ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان. و ما در سومین بخش از صبحانه با خبر امروز مرور خواهیم داشت بر آخرین اخبار سوریه، گزارش خواهید شنید از وضعیت فیلتر شدن فیسبوک و توییتر در ایران و نگاهی دوباره خواهیم داشت به سخنان اخیر آیت الله خامنه‌ای. تا ساعت 8:30 دقیقه بامداد همچنان همراه با صبحانه با خبر بمانید. چند روز پس از ابراز رضایت‌ها از توافق وزیران خارجه آمریکا و روسیه بر سر شناسایی و نابودی زرادخانه شیمیایی سوریه، اکنون چگونگی اجرای این توافق و چگونگی مقابله با سرپیچی احتمالی سوریه از این توافقنامه دستمایه اختلاف میان روسیه و کشورهای غربی شده است. دبیرکل سازمان ملل روز سه‌شنبه خواستار تلاش بیشتر همه کشورها برای پایان دادن به بحران سوریه شد. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
در حالی که جنگ در سوریه با شدت هرچی تمامتر در جریان است، بان کی مون دبیر کل سازمان ملل روز سه‌شنبه اعلام کرد که در هفته آینده از وزیران خارجه کشورهای عضو دائمی شورای امنیت خواهد خواست برای حل بحران سوریه تلاش کنند. دبیر کل سازمان ملل گفت خواستار یک قطعنامه دندانگیر از سوی شورای امنیت درباره سوریه است. دبیر کل سازمان ملل همچنین گفت در 68مین مجمع عمومی سازمان ملل که از روز چهارشنبه در نیویورک کار خود را آغاز خواهد کرد، از کشورهای عضو خواهد خواست که برای پایان دادن به بحران سوریه و تعیین زمانی برای برگزاری کنفرانس دوم سوریه در ژنو تمام تلاش خود را به کار گیرند. از سوی دیگر جان کری وزیر خارجه آمریکا که روز سه‌شنبه در پشت درهای بسته سناتورهای آمریکایی را در جریان جزئیات توافقنامه با روسیه گذاشت، گفت آمریکا با دقت هر گام دولت سوریه را رصد می‌کند و همزمان نشان خواهد داد که تهدید نظامی علیه حکومت بشار اسد جدی است. در ایران هم حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با اسامه النجفی رئیس مجلس نمایندگان عراق با اشاره به حساسیت منطقه خاورمیانه گفت ادامه بحران در سوریه برای کل منطقه خطرناک است. آقای روحانی نسبت به پیامدهای هر گونه مداخله نظامی خارجی در سوریه هشدار داد و ابراز امیدواری کرد که تلاش‌ها برای جلوگیری از وقوع جنگ در منطقه ادامه پیدا کند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در دیدار با جمعی از جوانان حزب اعتدال و توسعه گفت اگرچه با مذاکرات و توافقات سایه شوم جنگ از سر مردم سوریه کنار رفت، اما هنوز مردم منطقه نگرانند که اگر کبریت جنگ روشن شود، شعله‌هایش منافع دوست و دشمن در منطقه را با هم می‌سوزاند. در این میان کشورهای غربی همچنان گرم چانه‌زنی با روسیه برای توافق بر سر یک قطعنامه شورای امنیت هستند. اختلاف اصلی میان روسیه و کشورهای غربی ظاهراً تفسیر متفاوتی است که روسیه و کشورهای غربی از توافق به دست آمده میان جان کری و سرگئی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه در شنبه گذشته دارند، در حالی که کشورهای غربی این توافقنامه را مقدمه‌ای برای صدور قطعنامه شورای امنیت می‌دانند که در آن استفاده از نیروی نظامی در صورت سرپیچی سوریه از توافق‌های انجام شده مستتر است. روسیه با رد این تفسیر می‌گوید قطعنامه احتمالی شورای امنیت نمی‌تواند بر اساس بند 7 منشور سازمان ملل باشد. بند 7 منشور سازمان ملل استفاده از قهر علیه کشورهای متخلف را مجاز می‌شمارد. روز سه‌شنبه دیدار وزیر خارجه فرانسه در مسکو هم تفسیر متفاوت از توافق انجام شده را نمایان‌تر کرد.
گزارش همکارم فریدون زرنگار را شنیدید. سپاهیان نیازی نیست در عرصه سیاسی پاسداری کنند و با نرمش قهرمانانه در عرصه دیپلماسی موافق است. این دو جمله مهمترین بخش سخنرانی آیت الله خامنه ای در جمع سپاهیان بود. همکارم وحید پوروسا در گزارش خود در همین زمینه به دنبال روشن شدن ابعاد این دو جمله رهبر جمهوری اسلامی برآمده.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در دیدار فرماندهان و پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به پیچیدگی‌های دنیای دیپلماسی گفت عرصه دیپلماسی عرصه لبخند و درخواست مذاکره و مذاکره است، اما همه این رفتارها باید در چهارچوب چالش اصلی فهم و درک شود. آیت الله خامنه ای همچنین گفت با تاکتیک نرمش قهرمانانه موافق است.
مخالف با حرکت‌های صحیح و منطقی دیپلماسی هم نیستیم ها، چه در عالم دیپلماسی چه در عالم سیاست‌های داخلی. نه، بنده معتقد به همون چیزی هستم که سالها پیش اسم گذاری شد نرمش قهرمانانه. عیبی نداره، نرمش ها در یه جاهایی بسیار لازمه، بسیار خوبه، اما این کشتیگیری که داره با حریف خودش کشتی میگیره و یک جاهایی به دلیل فنی نرمشی نشون میده، فراموش نکنه که طرفش کیست. این شرط اصلیست.
علی اصغر رمضان پور تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن بریتانیا میگوید تعبیر نرمش قهرمانانه از سوی آیت الله خامنه ای به معنای این است که او پذیرفته است سیاست خارجی خود را باید تعدیل کند.
به نظر میاد که نرمش قهرمانانه کاربردی از تعبیری که پیش از این آقای خامنه‌ای در مورد امام حسن و صلح امام حسن در برابر آن چیزی که به عنوان قیام امام حسین مطرح است مطرح کرده بود و منظورش این بود که گاهی ممکنه ناگزیر بشیم در برابر دشمن به نوعی صلح کنیم. و به نظر من این نرمش قهرمانانه بیشتر به معنای این هست که او پذیرفته که سیاست خارجی خودش رو باید تعدیل کنه و تغییر بده و نشانه فصلی از روابط بهتر با غرب و به ویژه
دومین نکته‌ای که در سخنرانی آیت الله خامنه‌ای وجود داشت و مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت مربوط به ورود سپاهیان به عرصه سیاست بود. رهبر جمهوری اسلامی ایران در این سخنرانی گفت لزومی ندارد سپاه در عرصه سیاسی هم پاسداری کند.
سپاه پاسدار انقلاب اسلامی است. نمیخوام بگم این پاسداری به معنای این است که در همه عرصه‌ها، عرصه علمی، عرصه فکری، عرصه فرهنگی، عرصه اقتصادی باید سپاه بیاد پاسداری کنه. نه، منظورم این نیست. لزومی ندارد حتما سپاه در عرصه سیاسی بره به پاسداری بپردازه، اما باید عرصه سیاسی را بشناسد. این خلط مبحثی که بعضی میکنن باید به دقت روشن بشه. نمیشود یک مجموعه‌ای به عنوان بازوی نگاهبان و پاسدار انقلاب در کشور تعریف بشه اما در زمینه جریانهای گوناگون سیاسی، بعضی انحرافی، بعضی غیر انحرافی، بعضی وابسته به اینجا اونجا، چشم بسته و ناآگاه و نابینا داشته باشد. این معنی نداره.
علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا میگوید آیت الله خامنه‌ای میخواست به سپاهیان بگوید فصل سیاسی که آنها تعیین کننده سیاست کشور بودند در حال تغییر است.
من فکر میکنم آقای خامنه‌ای میخواست به زبانی که برای سپاهیان و بسیجی‌ها و نیروهای تندرویی که در این 8 سال از او حمایت کردند قابل فهم باشه به اونها بگه که در واقع فصل سیاسی که اونها تعیین کننده سیاست کشور بودند در حال تغییره و وقتی به اونها میگه که نیازی نداره که در سیاست دخالت بکنه، اگرچه این علل اصول چیز تازه‌ای نیست در سیاست کلی مربوط به سپاه، ولی بیان کردنش در این زمان به معنای اینه که داره به سپاه میگه که تمکین کنن از اون چیزی که به عنوان سیاست داخلی و خارجی آقای روحانی در حال دنبال شدن هست.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم روز دوشنبه در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران با اشاره به اینکه نیروهای مسلح باید از بازی‌های سیاسی به دور باشند تاکید کرده بود سپاه جایگاهی فراتر از جریانات سیاسی دارد.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد. مجله آلمانی اشپیگل می‌نویسد که منابع اطلاعاتی و امنیتی به این نشریه گفتند دولت حسن روحانی آماده است تا غنی‌سازی 20% اورانیوم را در تأسیسات فوردو متوقف کند و به بازرسان هم اجازه دهد تا بر نقل و انتقال سانتریفیوژهای این تأسیسات اتمی نظارت کند. کاری که اگر انجام شود می‌تواند این فایده را در بر داشته باشد که تحریم‌های بانکی و نفتی علیه ایران هم لغو شود. بیشتر بشنویم از علیرضا کرمانی.
آمادگی ایران برای توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم، خبری که این روزها از منابع گوناگون شنیده می شود. حالا پس از وزیر خارجه روسیه، مجله آلمانی اشپیگل هم از قول منابع امنیتی که نامی از آنها نبرده می گوید رئیس جمهوری تازه ایران آماده است غنی‌سازی 20% اورانیوم در تأسیسات فوردو را متوقف کند. گزارش اشپیگل حتی میگوید حسن روحانی جزئیات پیشنهادهایش را در جریان سفر به نیویورک و در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام خواهد کرد. گزارش اشپیگل به این هم اشاره میکند که گفتگوهای مقامهای ایرانی با مقامهای کشورهای قدرتمند جهان موسوم به گروه 5 به علاوه 1 میتواند به مذاکرات دوجانبه ایران و آمریکا هم منتهی شود. مذاکرات دو جانبه چیزی است که علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران هم پیشتر آن را توصیه کرده بود. در همان روز انتشار گزارش اشپیگل، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم گفت که تهران خود را برای مذاکره با 6 کشور طرف گفتگو بر سر امکان توقف غنی‌سازی 20% آماده می‌کند. از مهرداد عمادی اقتصاددان در لندن که گاه طرف مشاوره دیپلمات‌های غربی هم هست می‌پرسیم شواهد بیشتری هم می‌توان یافت.
من هفته پیش که در نیویورک بودم در ملاقات خصوصی که با دو تن از دیپلمات‌های درگیر با این گفتگو داشتم، اونها هم این ارزیابی رو داشتن که ایران این بار می‌خواد به طور سازنده و شفاف مذاکرات رو با سرعت قابل اندازه‌گیری چارچوب پاسخهای طرف مقابل پیش ببره و حتی اینو میتونم بگم که گفته شد ما این بار فکر میکنیم که ایران جدیه برای از میان برداشتن این گره کور پروژه اتمیش و این چارچوب من فکر میکنم بیش از یک منبع الان اینو تایید میکنه که رفتار ایران در جهت اطمینان سازی.
پس از سالها مذاکرات بی نتیجه به قدرت‌های جهانی، حالا این مقام‌های ایرانی هستند که می‌گویند مذاکرات نباید طولانی شود. در تازه‌ترین اظهار نظر، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در مصاحبه‌ای با شبکه ABC که روز سه‌شنبه منتشر شد، گفته است همان گونه که رئیس جمهوری ایران اعلام کرده، ما با طولانی شدن مذاکرات مخالفیم. یک روز پیش از آن علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم که به وین رفته بود در حاشیه نشست سالانه کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خبرنگاران گفت من با پیام رئیس جمهوری جدید برای تقویت و گسترش همکاری فعلیمان با آژانس و با هدف پایان دادن به موضوع موسوم به پرونده هسته‌ای ایران به اینجا آمده ام. از مهرداد عمادی می‌پرسیم اگر ایران حاضر به توقف غنی‌سازی 20% باشد در برابر چه چیزی خواهد خواست؟
اولین مرحله اندر فوریت مسئله تحریم‌های بانکیه که این تحریم‌های بانکی فقط مربوط به سپاه نیست، این تمام اقتصاد ایران رو نشان گرفته و شهروندان ما الان دارن صدمه می‌بینن. بخش خصوصی واقعی ما داره در یه حالت نیمه فلج به فعالیت ادامه میده. با توجه به اینکه برداشتن محدودیت‌ها کار اداری و به مراحل قانونی احتیاج نداره، شاید اول پاسخ مثبت باز کردن این در بسته باشه. من عجبی میده که پاسخ مثبت در تهران دیده خواهد شد که خب فرپن جدی در مورد انتظاری که داره، حاضری که انتظار رو با رفتار مثبت پاسخ بده.
در واکنش به صحبت‌های وزیر خارجه روسیه و گزارش مجله اشپیگل روز سه‌شنبه، ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران نوشت یک مقام آگاه که نامی از او برده نشده اخبار برخی رسانه‌های خارجی مربوط به آمادگی ایران برای تعطیلی سایت فوردو را تکذیب کرده است. نخستین تماس رو در روی نمایندگان ارشد ایران و گروه 5 به علاوه 1 هفته آینده در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل با دیدار محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سرپرست تیم مذاکره کننده 6 قدرت جهانی در نیویورک کلید خواهد خورد. دیپلمات‌های غربی تا کنون از تغییر لحن تهران استقبال کرده اند، اما میگویند ایران باید در عمل نشان دهد که به دنبال حل و فصل مسئله هسته‌ای است.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی را شنیدید. بر اساس گزارش‌های رسیده از ایران، کاربران شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر دوشنبه شب به راحتی و بدون فیلتر شکن به این دو وبسایت دسترسی داشتند. اما صبح سه‌شنبه، خبرگزاری مهر به نقل از عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، نوشت که فیلتر نبودن فیسبوک در شب گذشته به دلیل اشکال فنی بوده و کمیته فنی در حال بررسی این موضوع است. در این حال برخی از وبسایت‌ها یا وبلاگ‌های داخل ایران که اخبار مربوط به وضعیت اینترنت را پوشش می‌دهند، خبر دادند که رفع فیلتر تنها در برخی ISP‌ها و در شهرهای بزرگ ایران رخ داده است. در همین زمینه همکارم آپتین صدر در گفتگو با نیما راشدان، کارشناس فناوری ارتباطات، از او پرسیده که چرا هیچ واکنش رسمی و شفافی برای اطلاع رسانی درباره این موضوع نشان داده نشده است. نیما راشدان:
شنونده صبحانه با خبر هستید.
خب متاسفم از نقص فنی که پیش اومده، به گزارش بعدی گوش میدیم. سعید فرجپوری آهنگساز، نوازنده ساز کمانچه و عضو گروه دستان برای تمرین و اجرای سه کنسرت به رهبری یک آهنگساز سرشناس اتریشی این روزها در آلمان به سر میبرد. آقای فرجپوری در کنار این برنامه ها تا کنون با گروه خود یک کنسرت هم در شهر وین برگزار کرده. بیشتر بشنویم از همکارم شهرام میریان.
سعید فرجپوری آهنگساز و نوازنده ساز کمانچه 53 سال دارد، 3 سال اندیست در کانادا به سر میبرد و ضمن تدریس در دانشگاه‌ها و همکاری با گروه‌های چند ملیتی یک گروه موسیقی به نام هم نوازان هم در شهر ونکوور راه اندازی کرده. این هنرمند به دعوت شبکه رادیو تلویزیون منطقه غرب آلمان WDR برای تمرین و اجرای سه کنسرت به رهبری آهنگساز معروف اتریشی روپرت هوبر به آلمان آمده. در کنار این کنسرت ها آقای فرجپوری تا کنون یک کنسرت هم همراه با گروه خود به خوانندگی برادرش فرید فرجپوری در شهر وین برگزار کرده. حال و هوای این کنسرت پرسش اول ما از سعید فرجپوری است.
در دو قسمت، بخش اولش به داه نوازی در موسیقی به اصطلاح سنتی موسیقی ایرانیه، یه قسمت هم موسیقی کردیه و با توجه به اینکه من خودم کرد هستم و در زمینه موسیقی کردی هم فعالیت زیادی داشتم، این برنامه رو به این شکل چیدیم.
استاد فرجپوری، شما زمانی که در ایران بودید در مدارس عالی و دانشگاه ها سرگرم تدریس همین ساز کمانچه بودید، آیا چون این کاری رو شما در دانشگاه ها و یا مدارس عالی ونکوور هم تا به حال انجام دادید؟
چندین کنسرت آموزشی در دانشگاه UBC ونکوور برگزار کردیم. اونجا من الان در حال حاضر تدریس میکنم. البته در دانشگاه UBC هم در آینده قرار هستش که یک بخش زبان فارسی را افتاده در دانشگاه UBC قرار هست در آینده بخش موسیقی ایرانی هم بتونه به شکل مستقل تشکیل بشه. اگر این قضیه انجام بگیره خب طبیعتاً من در اونجا هم تدریس خواهم کرد.
سعید فرجپوری آهنگساز و نوازنده ساز کمانچه طی 3 سال و اندی که در کانادا به سر می‌برد تا کنون چند کنسرت هم با همکاری خوانندگان معروفی مانند پریسا در شهرهای کانادا برگزار کرده. یکی از آلبوم های سعید فرجپوری به نام شوریده هم با صدای خانم پریسا چند سال پیش برنده جایزه بهترین موسیقی سال از وزارت فرهنگ فرانسه شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
بقیه رسانه‌ها در ایران از استمرار آلودگی هوا در شهر عراق و نارضایتی مردم این شهر از این وضع خبر می‌دهند. هوای عراق سال گذشته و امسال روزهای آلوده بسیاری را سپری کرده است. آپتین صدر گزارش می‌دهد.
خبرگزاری فارس نوشت که شهر عراق از ابتدای امسال تا انتهای مرداد ماه 83 روز را در هوای آلوده سپری کرده که این وضعیت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 74% بیشتر شده است. تعداد روزهای آلوده عراق در سال گذشته 40 روز بود. در همین حال روزنامه شرق چاپ تهران به تازگی گزارش داد که موج آلودگی هوا در عراق همچنان ادامه دارد و بیش از 10 هفته است که شهروندان عراقی عصر هر شنبه در اعتراض به آلودگی هوا در میدان مرکزی این شهر تجمع می کنند. بر اساس گزارش روزنامه شرق، یکی از افرادی که تقریبا هر هفته در این تجمع حضور دارد می گوید اگرچه اعضای انجمنهای زیست محیطی استان و حتی فرماندار عراق نیز در جمع ما حضور دارند، اما تاکنون هیچ اقدامی برای کاهش آلودگی هوای عراق صورت نگرفته است. این شهروند عراقی در گفتگو با این روزنامه گفته که مردم عامل اصلی آلودگی هوای عراق را صنایع می دانند، ولی آلودگی فقط مربوط به صنایع نیست، بلکه ریزگردهای کویری نیز عامل بخشی از این آلودگی هاست. خبرگزاری فارس گزارش داده که بر اساس برآوردهای کارشناسی 70% ریزگردها منشأ خارجی دارد و 30% ریزگردهای آسمان عراق ناشی از اراضی بیابانی این استان است. به گزارش خبرگزاری فارس بر اساس آمارهای قبلی حدود نیمی از آلودگی شهر عراق ناشی از خودروهاست. صنایع یکی از منشأهای عمده آلودگی هوای عراق است و 1/3 از صنایع مادر ایران در استان مرکزی قرار دارد. اما در میان انتقادها و اعتراضهای شهروندان عراقی به آلودگی هوای این شهر، حمید جلالوندی مدیر کل دفتر ارزیابی زیست محیطی کشور میگوید پالایشگاهی در شعاع 30 کیلومتری عراق در منطقه خیرآباد در حال احداث است. اگر این پالایشگاه احداث شود، کمربند مرگ برای شهروندان عراقی بسته می شود. به گفته مدیر کل دفتر ارزیابی زیست محیطی کشور، روزانه میلیون ها لیتر گاز مخرب مازوت و گازهای گوگردی جان شهروندان را در عراق تهدید می کند. بر اساس طرح جامع کاهش آلودگی هوای شهر عراق، سرانه فضای سبز در این شهر باید به 25 هکتار برسد.
1:25 از زمانی که برنامه صبحانه با خبر امروز را آغاز کردیم میگذره. من رویا کریمی مرج از این که تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. با این امید که روزی بهتر از هر روز دیگری را آغاز کرده باشید، با این امید که امروز حتی دقیقه بیشتر از دیروز لبخند روی لبهاتون باقی بمونه و با این امید که فردا رو هم با شادی بیشتری آغاز کنید، تا صبحی دیگر و سلامی دیگر پاینده باشید و شادمان. با هم به ترانه کبوتر با کبوتر با صدای زنده یاد پوران و ایرج و آهنگسازی عطالله خرم گوش میکنیم.
کبوتر با کبوتر باز با باز، کبوتر با کبوتر باز با باز.
چرا در بوستان بلبل میایه، فقط بلبل به فصل گل میایه. چرا در بوستان بلبل میایه، فقط بلبل به فصل گل میایه. گل و بلبل تو همراز است همراز، که چون ما گشته با هم یار و دمساز، که چون ما گشته با هم یار و دمساز.